بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره معنی صحت و فساد بود. مرحوم محقق خراسانی به این نتیجه رسید که صحت و فساد در تفسیر فقها امر انتزاعیه، اما در تفسیر متکلمین در حقیقت از احکام عقلیه است. در امور اضطراری، در واجبات اضطراری، گفت جعل شرعی دارد. بعد گفت نعم فی الجزئیات، مراد از جزئیات، جزئیات همین اضطراره که اگر با تیمم نماز خوندیم، میگد اونجا دیگه با جعل شرعی نیست، اونجا در حقیقت همان انطباق معتق به للمأمور به. کلام مرحوم محقق خراسانی را در چهار بخش بیان کردیم. از صحت و الفساد در مسلک فقها امر انتزاعی است، از صحت و فساد در مسلک متکلمین از احکام عقلیه است، از صحت و فساد در واجبات عوامر ثانوی مانند اضطرار و غیره جعل شرعی دارد. نعم مربوط است به جزئیات همین اضطرار، بر آنجا گفت از قبیل انتزاع است و انتباع. در مقابل مرحوم محقق خراسانی ما اظهار نظر کردیم، گفتیم صحت و فساد در مسلک فقها نباید بگید انتزاعی و اعتباری، باید بگید من المدرکات العقلیه است، عقل درک میکند مطابقت المعتق به للمأمور به، از مدرکات عقلیه است. دو تا دست را کنار هم میذاریم، این مطابقت مدرکان عقلیه. بله مطلبش در باره دومی درسته، علا مسلک المتکلمین حکم عقل است، مستقلات عقلیه است. عقل میگد بعد از آوردن معتیم به طبقا للمأمور به نباید امری باشه. بعد آمدیم در واجباتیست که به نام واقعی ثانوی میگن، مثل تیمم یا واجب ظاهری، استصحاب کردم نماز خوندم بعد معلوم شد که نجس. در اینجا ایشون فرمود مجعول صحت را شرع جعل کرده، در اولی جعل نکرده، در دومی جعل نکرده، در سومی جعل کرده. اینجا هم ما گفتیم متعلق جعل رفعه، صحت مجهولون به تبعه. چهارم فرمایشون خوب، نعم، نعم را نزنید به هر نماز جزئی، به اون نماز جزئی که مصداق اضطرار است. تا اینجا بحث دیروز ما تمامه. گاهی سوال میکنن که آقا این بحث ها فائده فقهی دارد یا نه؟ البته بی فائده نیست، ولی اما خوندن این مسائل ذهن شما را باز می کند، ملکه اجتهاد را تأیید می کند. اگر این مباحث را ما حذف کنیم ولو خیلی اثری در فقه ندارد، اما در ملکه اجتهاد اثر دارد. الان رسیدیم الثامن، ما هو الاصل عند شک، ببخشید بخش دوم باقی با صحت در معاملات. صحت در معاملات را مرحوم محقق خراسانی می‌فرماید که عرض کردم خدمتتون که از نظر از صحت در معاملات می‌فرماید مجعول شرعیه. چرا؟ قرآن فرموده احل الله البیع و اوفو بالعقود، جعل شرعی کرده، در حالی که در عبادات قائل به جعل شرعی نشد، فقط قائل شد که در موارد اضطرار صحت مجعوله، اما در معاملات میگه صحت مجعوله ولو جعل صحت امضائیه. احل الله البیع، اون بیعی که در جامعه بوده خدا میفرماید من اون را حلال کردم. حالا حلال یا حلال تکلیفیه یا حلال وضعی. حلال وضعی یعنی چه؟ یعنی صحت. هر موقع بگن حلال تکلیفی یعنی حلال و حرام، هر موقع بگن حلال وضعی یعنی صحت. می فرماید صحت در معاملات مجعول شرعن، و الا اگر شرع مقدس جعل نکرده بود مسلماً علم به صحت نداشتی. این هم قابل خدشه است. اونی که شرع مقدس جعل می کند حلیت را، اوفو بالعقود را، لازمه وفا به عقود صحت. صحت مجعول ابتدایی نیست، صحت مجعول تبعی دومیه. همین حرف را در واجبات اضطراری و ظاهری گفتیم. گفتیم در واجبات اضطراری مجعول رفعه، لازمه رفع صحته. در معاملات هم باید بگیم بله مجعول در حقیقت حلیت است، خصوصا حلیت تکلیفی یا وفا به عقد است. البته لازمه وفا به عقد چیه؟ صحته. فصحته مجعولتون، اگه گفتی دنبالش، بالتبع و بالعرض. البته در این مسئله هم چندان مهم نیست. بلگر احله را احله وضعی بگیریم، احله وضعی. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله گلپایگانی وقتی که تدریس میکرد گفت احله وضعی فارسیش گذرا. احل الله البیع، یعنی من بیع را چه کردم؟ گذرا قرار دادم. بل اگر بگیم احله به معنای احله وضعی است، فرمایش آخوند درسته. از صحت و مجعولتون بالاصاله. پس صحت و فساد در معاملات. حالا صحت عرض کردم خدمتتون که از نظر آخوند مجعوله. ما گفتیم نه، مجعول بالعرضه، خصوصا اوفو بالعقود یا احل الله البیع حلیت تکلیفی. بل اگر بگیم احل به معنای حلیت وضعی است، به معنای گذرا در مقابل عدم گذرا، لا تبع ما لیس عندک، میتونیم بگیم فساد و صحت در معاملات مجعول مستقل نیست. پس هر دو من قائل به جعل شدیم. ما غالبا میگیم جعل بالعرض، آیا خود میفرماید جعل اصالی. عرض کردم اصالی در یه جا درسته که حلیت به معنای وضعی باشه. تمر کلاما در بحث دیروز. السامن عنوانش اینه، ما هو المعول عند الشک، ما هو المعول عند الشک. عرض کنم از زمان شیخ انصاری بلکه قبل از شیخ انصاری یه روشی در تحقیق مسائل پیدا شده. اون کدومه؟ که این روش اصلا در کتابهای قبلی نیست. اون این است که میگن اصل در مسئله چیست؟ اصل در مسئله چیست؟ نهی در عبادات یا معاملات مایه فساد است یا نه؟ میگن اصل در مسئله چیست؟ یعنی چه؟ یعنی اگر در آینده ما از نظر ادله اجتهادی به نتیجه رسیدیم که هیچ دیگه این بحث ما زایده، اما اگر در آینده بر فرض محال به نتیجه نرسیدیم، نفهمیدیم که آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا نه، حکم اولیه مسئله از نظر قواعد اولیه چیست؟ آیا قواعد اولیه میگد فاسده یا قواعد اولیه میگد صحیحه؟ بنابراین اینا میگن اصل در مسئله، مع غض نظر عن الابحاث الاتیه، از ابحاث آتیه صرف نظر میکنیم. اگر در آینده فهمیدیم نهی در عبادات موجب فساده یا موجب فساد نیست، نهی در معاملات موجب فساده موجب فساد نیست، اگر آینده را روشن کردیم بدین پایگاه دیگه نیازی نداریم. اما اگر ما نتونستیم آینده را روشن کنیم، فرض کنید آینده نتوانست مشکل را حل کند، اقلا یک چاپایی داشته باشیم. بین میگن اصل در مسئله، اصل در مسئله یعنی مقتضای قواعد اولیه، مقتضای قواعد اولیه که غالبا قواعد اصولیه هست. در اینجا چیز ما هو المؤول فی المسئله عند الشک، بنابراین آقایان این سبک را از زمان شیخ وارد کتابهای ما شده و الا قبلا چنین بحثی کم بوده یا نبوده. خب اگر انشاءالله در آینده به نتیجه رسیدیم که اصلا احتیاجی به این نیست، اما اگر نرسیدیم، بر فرض نرسیدن، این بحث به درد میکند. در دو مقام باید بحث کنیم، ما هو الاصل فی المسئله الاصولیه، این یک. دومی را بگو، ما هو الاصل فی المسئله الفرعیه. در دو مقام باید بحث کنیم، ما هو الاصل فی المسئله الاصولیه. اصولیه کدوم؟ هل النهی یدل علی الفساد اولا، مقتضای قواعد اولیه در این چیز. یک بحثم خواهیم داشت، ما هو الاصل فی المسئله الفرعیه، این یعنی چه؟ رفتیم موقع اذان جمعه معامله کردیم، لا تبه وقتن ندا، حضرت فرمود لا تبه وقتن ندا، نمیدونیم این ماستی که خریدیم، نانی که خریدیم، لباسی که خریدیم و حال این که مؤذن میگد حق علی الصلاه، آیا صحیح هست یا نه؟ پس یک بار در مسئله اصولی بحث میکنیم، کدوم اصولی؟ هل النهی یدل علی الفساد اولا. یه بارم میریم سراغ مسئله فقهی، کدوم؟ ظهر جمعه رفتیم موقع اذان ماست و نان و خرما گرفتیم، آیا این معامله صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب برگردیم، اما الاصل فی المسئله الاصولیه، این هم دو رشته خواهد شد، همین مسئله اصولیه دو رشته خواهد شد. اون دو رشته کدومه؟ همین مسئله اصولیه دو رشته خواهد شد، یک آیا بحث عقلیه این یه رشته یا بحث لفظیه این رشته دیگر. پس در مسئله اصولیه که بخواهیم بحث کنیم که قاعده اولیه را به دست بیاریم، در دو رشته باید بحث کنیم. یک، لو قلنا بأن البحث فی المسئله عقلیتون. عقلیه یعنی چه؟ عقلیتون یعنی چه؟ هل هنا ملازمتون بین النهی والفساد اولا؟ این مسئله عقلی. گاهی میگیم نه، مسئله عقلی نیست، مسئله لفظیه. کدومه؟ مولا که گفته است لا تبع وقت الندا، آیا این نهی لفظی دلالت بر فساد دارد یا دلالت بر فساد نداره؟ پس اگر بخواهیم در مسئله اصولی بحث کنیم، باید چه کنیم؟ دو شاخه کنیم. گاهی مسئله را عقلی تلقی کنیم، بحث کنیم. گاهی مسئله را لفظی تلقی کنیم، بحث کنیم. اما الاول، آیا خود بفرماید اگر مسئله ما اصولی باشه و عقلی باشد، فلا اصل اندنا، اصلی نیست در اینجا از نظر عقل، اصلا اصلی در کار نیست. چطور؟ چون اگر مسئله ما عقلی باشد، بحث در ملازمه و عدم ملازمه است. ملازمه نه حالت سابقه دارد و نه عدمش حالت سابقه. ملازمه بین الشیئین، این نه ملازمه حالت سابقه دارد، تا استصحاب کنیم، نه عدم ملازمه. چرا؟ به جهت اینکه این ملازمه و عدم ملازمه برای ما روشن نیست که آیا هل هناک ملازمتون او لیس هناک ملازمه. اصلا وجود عدمش برای ما روشن نیست. تازه اگرم روشن شد، نیازی به استصحاب نیست. چرا نیازی به استصحاب نیست؟ چون اگر ملازمه باشد، از هم جدا نمیشوند تا محتاج به استصحاب باشیم. اگر بین اربعه و زوجیت ملازمه باشد، هیچ وقت جدا نمیشوند تا ما چه کنیم؟ تا در موقع شک استصحاب کنیم. کلام مرحوم خراسانی این است که اگر مسئله ما اصولیه، شک ما در مسئله اصولیه، ببخشید، شک ما در مسئله اصولیه، اگر بحث ما عقلی باشد، دو تا مشکل داریم. اولا حالت سابقه روشن نیست که هل الحالت سابقه الملازمه او الحالت سابقه عدم الملازمه. نه این طرف روشنه و نه اون طرف. این اولا. دومی رو بگید. ثانیاً اگر ملازمه باشد، اون دیگه دائمی احتیاطی به استصحاب نیست. این فرمایش مرحوم آقای آخونده. و نحنو نزیدو شیئن سالسن. من یه اشکال سومی هم من اضافه میکنم. اون کدومه؟ آقایان قواعد اصولی را حفظ کرده ایم. یکی از قواعد اصولی را چند روز قبل گفتیم. از ابی هریره یادت بود؟ چه بود؟ یشترتو فی تنزیز العلم الاجمالی ان یکون محدثن للتکریف علا کل تقدیرین. حالا یه قاعده هم امروز بگیم. یشترتو فی المستصحب اما ان یکون حکمن شرعیان او موضوعان لحکم شرعیان. مستصحب در جایی حجت است که یا خودش حکم شرعی باشد مثل وجوب، یا موضوع برای حکم شرعی باشد مثل زوجیت، موضوع است برای نفقه، یشترط فی صحت الاستصحاب ان یکون المستصحب اما حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی ملازمه فاقد الطهورینه، ملازمه فاقد الطهورینه، نه حکم شرعیه و نه موضوع برای حکم شرعی. لا تنقض الیقین بالشک اینجا را نمیگیره. پس اگر مسئله مورد شک ما مسئله اصولیست، اون هم رشته عقلی، سه تا اشکال پیدا کرد. اولا بگید، اولا حالت سابقه روشن نیست، اصلا نمیدونه ملازمه هست یا نیست. ثانیاً اگر ملازمه باشد قابل تفکیک نیست تا محتاج به استصحاب باشه. اشکال سوم را ما افزودیم، چه بود؟ اصلا ملازمه مشمول لا تنقض نیست. لا تنقض جایی میگیرد که مستصحب یا حکم شرعی مثل وجوب، یا موضوع برای حکم شرعی مثل زوجیت و کرگت. جناب ملازمه فاقد الطهورینه، نه از اولیه و نه از دومیه. هازا اذا کان الشک فی المسئله الاصولیه و کان البحث عقلیه. و اما اگر نه، رشته دوم، کان الشک، آشوام بذار بگو دنبالش، کان الشک فی المسئله الاصولیه اما وکان البحث لفظیه، که آیا نهی دلالت دارد یا نهی دلالت ندارد. اینجا هم ما اصلی را نداریم، اصلی نداریم که بگد دلالت دارد یا دلالت ندارد. و ربما یقال، چرا؟ اینجا ما اصل داریم. چطور؟ روزی بود، روزگاری بود که اصلا یعرب ابن قحطان لغت عرب را وضع نکرده بود. بعدن آمد جناب یعرب ابن قحطان لغت عرب را وضع کرد، نهی را هم وضع کرد. نمیدونم آیا نهی را بر فساد وضع کرد یا نه استصحاب عدم وضع میکنیم. ببینیم کجا میریم. دانشوران بالاتر از عنقا پریدن و بالاتر از عنقا پریدیم. روزی بود، روزی نبود، لغت عرب را جناب یعرب ابن قحطان وضع نکرده بود. بعد یعرب ابن قحطان این لغت را وضع کرد. نمیدونم بر فساد وضع کرد یا نه استصحاب عدم وضع بکنیم، عدم وضع نهی للفساد. اینه بگن استصحاب عدم ازلی. رو بما یتوهم ول جواب ان الاستصحاب العدم الازلی فاسدان من وجهین. دو تا اشکال دارد. الاول، یادی از استادمون مرحوم آقای بروجردی کنیم. مرحوم آقای بروجردی این اشکال کرد، گفت اصلا لا تنقض الیقین بشک برای عرف القا شده. عرف این مصادیق را، عدم ازلی را از مصادیق لا تنقض نمیدونه. چرا؟ به دلیل این که اگر کسی حالت سابقه را بشکند، نگد بر این که نهی دلالت بر فساد نمی کنه، نمیگن نقضه یقینه به شک، نمیگن لا تنقض یقینه به شک دلالت عرفی دارد. جایی که عرف بگن اگر حالت سابقه را نگیرد، بگن این آدم نقضه یقینه به شک. اگر ما این عدم ازلی را نگیریم، عدم ازلی کدوم؟ قبل از آنی که یعرب ابن قحطان وضع کند، این عدم را نگیریم، هیچ وقت نمیگن فلانی تو چه کردی؟ نقصت یقینت به شک. این اشکاری بود که ایشان در مدرسه فیزیک که اصول میگفت این اشکار کردن. اشکار دوم را ما داریم، اثانی. اون کدومه؟ اون هم مبنی بر یک قاعده اصولیه دیگر است. اون قاعده کدومه؟ یشترط فی صحت الاستصحاب وحدت القضیه المتیقنه مع القضیه المشکوکه. باید قضیه متیقنه و مشکوکه یکی باشد. و حال اینکه متیقن شما غیر از مشکوکه، متیقن شما کدومه؟ سالمه به انتفاع موضوع. یعرب ابن قحطان نبود، وضعی نبود، نهی نبود، دلالت بر فساد نبود، این متیقنه. مشکوک شما کدومه؟ یعرب ابن قحطان آمده لغت را وضع کرده، نمیدونم بر فساد وضع کرده یا نه. اولی سالمه به انتفاع موضوعه، دومی اگر درست باشد سالمه به انتفاع محموله. گشترت فی صحت الاستصحاب تان بگو وحدت القضیه المشکوکه مع القضیه المتیقنه. پس برگردیم بازسازی کنیم. اسامن ما هو المعول عند الشک. عرض کردیم این طرز بحث از زمان شیخ انصاری است. فقیه باید برای خودش جاپا درست کند که اگر در آینده به نتیجه نرسید به این جاپا برگردد. گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. یک، ما هو الاصل فی المسئله الاصولیه. دوم، ما هو الاصل فی المسئله الفرعیه. در اصولیه هم دو تا رشته داشتیم، المسئله که اما عقلیتان و اما چیمت نفسیه. اگر عقلی شد سه تا اشکال در اینجا کردیم. اولا ملازمه حالت سابقه نداریم. ثانیا اگر حالت سابقه داشته باشد شک در بقا نداریم. اشکال سوم ما چه کردیم؟ گفتیم ملازمه لا موضوع لحکم شرعی و نه حکم شرعی. برگردیم بحث ما باز در مسئله اصولی، اما نزاع ما چیه؟ و لحظیه. اینجا هم گفتم ما اصلی نداریم. ربما یقال ما چه داریم؟ اصلی داریم به نام اصل عدم ازلی. عدم ازلی کدوم؟ میریم قبل از یعرب ابن قحطان. حضرت آدم لحظی نبود و وضعی نبود و هیچی، دلالت بر فساد نبود. حالا یعرب ابن قحطان آمد و لحظ آمد و وضع آمد، نمیدونیم دلالت بر فساد هست یا نه. اون عدم را از زمان حضرت آدم بکشیم بیاریم. حالا این دوتا اشکال پیدا کرد. یک، مال مرحوم آقای بروجردی، گفت عدم ازلی از مصادیق عرفیه لا تنقض الیقین بشک نیست. دومی کدام؟ دومی را ما گفتیم. گفتیم که عرض کردم خدمتتون که گشترت و فی الاستصحاب ان یکون القضیه المتیقنه این القضیه المشکوکه و بالعکس. و حال اینکه متیقن شما سالمه به انتفاع موضوع، اصلا لفظی نبود، دلالت نبود، حالا میخواهید سالمه به انتفاع محمول. هذا كله اذا كان الشك في المساله الاصوليه. و اما مساله فرعیه، در مسئله فرعیه هم دو شاخه باید درست کنیم. اون دو شاخه را بگید. بخواستم کتاب بیارم که اگه بگد جایزه بش بدم. در مسئله فرعیه هم باید دو شاخه کنیم مسئله را. فرعیه گاهی در معاملات، گاهی در عبادات. آیا آخوند اینجا معامله را جلو انداخته؟ و حال اینکه باید اول عبادات رو بگه، معامله رو جلو انداخته. آیا آهان بگد به 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 به، اینجا ما اصل داریم، مثل باب مسئله اصولیه نیست. در مسئله اصولیه اصلا گفتیم اصل نیست، لا عقلا ولا لفظا. اما در اینجا نه، میگد به حمد الله اصل داریم. اون کدومه؟ اصالت الفساد فی المعاملات. اصالت الفساد فی المعاملات چطور؟ من آمدم یه معامله منهی عن کردم، یه معامله که شرعا نهی کرده، فرض کنیم نهی کرده است عن بیع المزابنه و فلان، نمیدونم این صحیح است یا نه، استصاب بکنیم، بگیم سابقا مبی مال بایع بود، ثمن مال مشتری بود، نمیدونیم با این معامله منهی عن مبی ملک مشتری شد یا نه. اصل این است که ملک مشتری نیست، ملک بایع. ثمن ملک بایع شد یا نه؟ نه، سابقا ملک مشتری بود. میفرماید استصحاب ملکیت مبی و ثمن را نسبت به بایع و مشتری میکنی. پس در مسئله فرعیه اگر معاملات شد، به به به، اصل داریم. از کدومه؟ اصالت الفساد. اصل این است که هیچ نوع تبدلی، تبدیل و تبدلی در معاملات انجام نگرفته. یه معامله منهی عنه را کردیم، معامله ربوی کردیم، معامله مشهور کردیم، نمیدونیم صحیح است یا نه. استصحاب میگد مبی ملک بایعه، ثمن هم ملک مشتری. این را ایشون در اینجا میگد، حرف خوبی است. ولی من یه سؤالی دارم، میگم آقایان فقهای ما به ظاهر متناقض بحث میکنن. اینجا میگن اصالت الفساد، و حال اینکه 2 سال دیگر اگر عمر باشد میگیم اصالت الصحه فی فعل المسلم. هممون اصالت الصحه در فعل مسلم قائلیم. این تناقض را چه رقم رفع کنیم؟ اینجا آقایون میگن اصالت الفساد فی المعامله، و اهلا و سهلا خوبه، ولی شما اون طرف هم میگی ذا امر اخی که علا احسنه حمله بر صحت میکنی. این دوتا با هم متناقضه؟ نه، متناقض نیست، جایگاهشون فرق داره. اگر گفتیم اولی که امروز خوندیم، این در جایست که نمیدونیم شبهه حکمیه است، نمیدونیم این معامله ربوی فاسد هست یا فاسد نیست، شبهه شبهه حکمیه است، نمیدونیم شرف این را نهی کرده، ولی نمیدونیم فاسد هست یا فاسد نیست، نهی کرده عدل بیع این در ربا، ولی نمیدونم فاسده یا فاسد نیست. بحث با شبهه حکمیه است، بخلاف اصالت و صحه اون شبهه موضوعیه است. میدونم طرف عالم به صحیح هست و فاسد، نمیدونم آیا هل صدر منه الفاسد او صدر منه الصحیح. پس بحث ما در اینجا شبهه حکمیه، اونجا بحث ما شبهه موضوعیه است. لا تناقض بینهما. هذا کله، اگر شک ما در شک ما اگر مسئله فرعی شد و معامله. دوم، اگر بحث ما بگو کمک کن در مسئله فرعی، اونم نه معامله بلکه عبادات، گفته لا تصم یوم الفطر، لا تصم یوم العاشور، لا تصم یوم عید الاضحی. اینجا چطور؟ اینجا میگه قطعا اصل مقتضایش فساده. چرا؟ چون صحت عبادت در گروه دنبالش بگیر، صحت عبادت در گروه امر، با وجود نهی که دیگه امر که نیست. صحت صوم در گروه امر و با وجود نهی دیگه امری در کار نیست، چون دیگه امر و نه در شیء واحد که جمع نمیشه که. شیء واحد به عنوان واحد اگر گفتیم قابل جمعه، به عنوانه نگفتیم، اینجا به عنوان واحده. اینجا دیگه کالشمس علی کالنار علی البنار و شمس فی رائعت النهار، به جهت اینکه صحت عبادت در گرو امر و با وجود نهی امر نیست. امرم نیست، ملاکم نیست. چرا؟ چون ملاک را از ناحیه امر کشف میکنیم. فاذا لم یکن الامر ملاکم نیست. آیا خود میگد به به، در هر دو اصل داشتیم، در معاملات اصالت الفساد، در اینجا هم گفتیم اصلا با وجود نهی نوبت به امر نمیرسد. امرم که نباشد دلیل بر صحت نداریم، قهرم ملاکم نیم. منم یه چیز اضافه میکنم، اون کدومه؟ حالا اگر آمدیم ما منباب روزه قضا، یوم فطر را روزه گرفتیم، یوم اضحی را روزه گرفتیم، روزه قضا، شک دارم که آیا ذمه من بری شد یا نه؟ با وجود نهی شک در براءت ذمه است. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، بگه نه دیگه این زوزه شما مبرع اون قضا از شما نیست. بنابراین معامل عبادات منهیه نمیتوند اثر داشته باشد، چون شک در براءت ذمه است. حالا من دیگه خسته شدم، حدیث ما باشد برای هفته بعد. والسلام علیکم و رحمت الله.